بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف توفیقی شد دوباره خدمت دوستان رسیدیم از سال تحصیلی جدید انشاءالله امروز آغاز میشه. البته من توقع داشتم که وقتی وارد مدرسه میشم مدرسه درس ها همه مشغول باشند و طلبه ها در حال رفت و آمد باشند که ظاهراً باز تصور من مطابق با واقع نبود، علی‌رغم این که امروز رسماً به عنوان روز آغاز سال تحصیلی حوزه اعلام شده بود. به هر حال ما در همین شب و روزهایی که میگذره و به سرعت هم میگذره توشه علمی و عملی خودمون رو داریم تهیه میکنیم. فرصتهایی که به سرعت میاد و به سرعت میگذره، چشم به هم زدیم، سال تحصیلی قبلی تمام شد، امروز شروع کردیم به یه چشم به هم زدنی، این سال تحصیلی هم انشاءالله البته به خیر تمام خواهد شد. امروز که من نگاه میکنم برای خودم شخصا باور کردنی نیست که یک ربع قرن که توی این کلاس دارم درس خارج میگم، 25 ساله که من اینجا دارم درس خارج میگم، ولی خب گذشته، این روزها و این شبها گذشته و خب به تعبیر علی ابن ابی طالب علیه السلام ان اللیل و النهار یعملان فیک، شب و روز دارن در ما کاری انجام میدن، تأثیر میگذارن. تأثیرات طبیعی گذر ایام رو ما بر خودمون میبینیم. حالا ما باید ببینیم که فنظر کیف تعمل فیه ما، که ما چطور توی این شب و روز داریم عمل میکنیم. ما چقدر از فرصتهایی که در این شبان روزها در اختیارمون هست استفاده میکنیم، چقدر سعی میکنیم بتوانیم به اون اهدافی که باید برسیم. انشاءالله که خدا توفیق خواهد داد و ما هم خواهیم توانست از این فرصتها خوب استفاده کنیم. خب ما مدتی است درس رو با یک آیه یا دو آیه آغاز میکنیم که هدف من از این کار بیشتر این بوده که بیشتر ما به قرآن توجه پیدا کنیم، منبعی که ما شاید کمتر گاهی از اوقات بهش توجه میکنیم. در لابلای روایات جستجو میکنیم یک روایتی پیدا کنیم که احیانا حالا سند با مشکلاتی مواجه هست یا نیست، تا یک مضمونی رو مثلا تبیین کنیم، در حالی که هزاران نکته در قرآن هست و بسیاری مطالب که میشه از اونها استفاده کرد بدون اینکه بحث مشکل سندی وجود داشته باشه و ما کمتر به این توجه میکنیم، چه در عرضه مطالب به دیگران چه در استفاده شخصی. قرآن میخونیم کمتر شاید به بعضی نکته ها توجه میکنیم. یه تصوری که گاهی از قرآن داریم این است که گویا مطالب قرآن یا مطالبی است مربوط به گذشته یا مطالبی است مربوط به کسانی دیگر غیر مؤمنین. در نتیجه بخش زیادی از قرآن به نظر ما ارتباطی به زندگی ما، به شخص ما نداره. یه قسمت کوچکی از قرآن انگار هست که به ما میتونه ارتباط پیدا کنه. مطالبی است بین خدا و پیغمبر، یه قسمت هایش تاریخی است از گذشته، یه قسمت هایش اوصافی است از غیر مؤمنین. خب اینا هیچ کدوم به نظر ما میرسه به ما ارتباطی نداره و اون چه که باقی میمونه یه چیز کمی است که اون چیز کم رو هم ما خیلی بهش توجه پیدا نمی کنیم. ولی واقع این است که قرآن همه آیاتش به ما مربوطه، همه آیاتش به نحوی به بعدی از زندگی ما توجه داره و همه آیاتش قابل مراجعه و استفاده برای ماست. خوش ما باید این زاویه دیدمون رو نسبت به قرآن اصلاح کنیم. در سال گذشته و سالهای قبل از اون من یادم نیست چند وقته که این کار شروع شده، ما به صورت پراکنده آیات رو میخوندیم. امسال من تصمیم دارم در بحث اصول به ترتیب آیات سوره طه و در بحث فقه به ترتیب آیات سوره یاسین رو با دوستان مروری داشته باشیم. البته تفسیر به اون معنایی که اصطلاحاً گفته میشه خیلی من مورد نظرم نیست، چون حالا اون بخش زیادیش که در کتاب‌های تفسیری قابل دسترسی است و بعضی وقتها هم من اون تفسیر رو یه مقداری باعث دور شدن از اصل قرآن میبینم. نوع نگاه ما در مباحث تفسیری ما رو غرق در مباحثی میکنه که قرآن برای اونها نیست اصلا. قرآن برای این بحثایی که خیلی از وقتها ما درگیرش میشیم در حاشیه یه بحث تفسیری قرآن نیست. به همین دلیل من حالا زیاد وارد اون نوع بحث‌های متعارف تفسیری نمیشم. البته نه اینکه بی خبر و بیگانه از اونها باشیم و نه اینکه اصلا به اونها اشاره نکنیم. سوره طه، خب همونطوری که مستحضرید، بسم الله الرحمن الرحیم. آیا جزء سوره هست یا نه بحثی است که در طول تاریخ بین شیعه و سنی وجود داشته. شیعه مشهورشون اعتقاد داشتن که بسم الله های سوره ها جزء سوره محسوب میشه، برخلاف اهل سنت که فقط بسم الله سوره حمد رو جزء سوره میدانن. به همین دلیل شماره گذاری ها که در قرآن ها وجود داره و حتی قرآن هایی که ما چاپ میکنیم بر اساس اون نگاهی است که در بین اهل سنت وجود داشته و این اکثریت اهل سنت. و اولین آیه در واقع بعد از بسم الله شماره میخوره. البته این اختلاف که بسم الله جزء سوره هست یا نه رو من در ابتدای تفسیر سوره ابراهیم که ایام ماه مبارک رمضان توفیقشو داشتم یه مقدار بحث کردم، در این سایت ما در دسترسه، که این اختلاف اختلاف قدیمی است از گذشته. بین قراء مدینه و مکه هم این اختلاف وجود داشت. این سوره با دو حرف از حروف مقطعه طه شروع میشه که در واقع نام سوره هم از همین حرف گرفته شده، از این دو حرف گرفته شده. در مورد حروف مقطعه من یه بحثی رو باز در سوره ابراهیم علیه السلام در ایام ماه مبارک رمضان داشتم، فقط یک اشاره میکنم، باز دوستان به اون بحث خودشون مراجعه خواهند کرد، که در آیات در سوره های مختلفی ما با حروف مقطعه مواجه هستیم. در تفسیر اونها اختلاف زیادی وجود داره. علامه طباطبایی فهرست طولانی از آراء رو در این زمینه نقل کرده که از بین اون آراء من خودم شخصا تمایلم به قول یازدهمی است که ایشون نقل کرده در اونجا، هرچند خود ایشون به این قول تمایل نداره، مختار مرحوم علامه رضوان الله علیه یه چیز دیگری است. قول یازدهم اینه از بین اون اقوال اقوال رو مراجعه میکنید، در المیزان میبینید که این حروف مقطعه در ابتدای سوره های قرآنی، بعضی از سوره های قرآنی، این اشاره هست به این که اون چه که شما در این کتاب با اون مواجه هستید از همون حروفی تشکیل شده که شما به صورت عادی در گفتگوهای خودتون از اون استفاده میکنید و در این حال که این از همین حروف تشکیل شده، حالا شاهد این نظر هم به نظر من این است که البته دیگران هم گفتن که بعد از حروف مقطعه ما همیشه یک اشاره داریم در همه سوره هایی که حروف مقطعه آمده به قرآن، به نحوی به کتاب، به این ذکر اشاره ای داریم، به تعبیری که اینجا هم بلا فاصله بعدش دارد که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بلا فاصله اشاره به قرآنه، یا هر جای دیگری که این مطرح شده تلک آیات الکتاب الحکیم، کتاب احکمت آیاته، تلک آیات الکتاب المبین، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، دائم اشاره هست به قرآن، اشاره هست به این کتاب، اشاره هست به این ذکر حکیم، که این اشاره هست به همین نکته که ما با همین حروفی که شما با اون صحبت میکنید در واقع این قرآن رو ایجاد کردیم، فرو فرستادیم، و در این حال که این همون حروفی است که شما استفاده میکنید، همون الفاظی است که محل استفاده شماست، ولی شما میبینید که این سنخ این کلمات، سنخ این آیات، سنخ این عبارات با عبارات شما یکی نیست، یعنی شما نمیتونید مثل اینها رو بیان کنید که قرآن تحدی کرده در جاهای مختلف که اگر شما ادعا میکنید که اینها جعلی است، خود ساخته پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، خب بسازید. و قرن هاست از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تا امروز که مخالفان ما گفتند که این قرآن ساخته پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، ادعای اونها این است که حضرت اطلاعاتی از یهود داشت به خصوص و یک اطلاعاتی هم از آیین مسیحیت که در نتیجه سفرهای تجاری این اطلاعات رو به دست آورده بود و این اطلاعات رو در جزیره العرب که سرزمینی بود که مردم بیگانه بودن با فرهنگ و تمدنهای زمان خودشون، حضرت آمد همین اطلاعاتی رو که داشت از قرآن، از انجیل و از تورات، از مسیحیت و یهودیت، اینها رو به صورت عبارات زیبا که اینها خب عرب‌ها فرهنگی نداشتن، نقطه تاریکی بود منطقه جزیره العرب در زمان نزول قرآن در تاریخ تمدن بشری، بارها این جمله را عرض کردم که در حالی که تمدن‌های بزرگی مثل روم، ایران، چین، هند وجود داشتند در اون زمان، هیچ کدوم اونها هیچ تلاشی برای تسلط بر جزیره العرب نداشتند. اونها بر سر سرزمین‌ها با هم می‌جنگیدند، اما هیچ کدام برای دستیابی به جزیره العرب تلاشی نمی‌کردند، چون این منطقه از نظر اونها هیچ ارزشی نداشت، یک منطقه عاری از تمدن، عاری از زندگی مرفه، عاری از مردمی که اصلا ارزش اینو داشته باشه که کسی بره اونها بر اونها مسلط بشه. یه مش وحشی از نظر اونها در اون زمان توی اون منطقه در یه بیابون بیاب و علفی زندگی میکردن، سوسمار میخوردند و به همدیگه حمله میکردند و همدیگه رو غارت میکردند، برای همین هیچ کس نمیرفت سراغ اینها. اینها میگن خب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شخصیت باهوشی بود، آمد دید این مردم عقب افتاده سرزمین خودشو دید، از اون بعد دید که یه چیزایی هست، سفر کرد به بیرون دید یه چیزایی هست اونجا که اینا بی خبرن. اینها فقط یه چیز داشتن و اون شعر بود. شعر برای اینها یه جایگاه مهمی داشت، مثلا کعبه که مقدس‌ترین جایگاه اونها بود، بر دیوارهاش اشعار رو آویزان کرده بودن، اون همونی که بهش میگفتن معلقات سبع، که این آویزه شده های هفتگانه نمونه هایی از اشعار برجسته ای بود که اون زمان اینها آویخته بودن. بعد آمد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با همین ادبیات که اینها به شعر علاقه داشتن، اون فرهنگی رو که از اونجا گرفته بود از مسیحیت و یهودیت، اینها رو برای اینا بیان کرد. خب اینا بعد بی خبر از دنیا و عاشق ادبیات و این عبارات اینها رو مسحور میکرد، که خود قرآن اشاره میکنه که اینها میگفتن سحر میکنه ما رو و گوششون رو میگرفتن که مبادا سحر بشن. و به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگفتن شاعر، که قرآن اونجا تخطئه میکنه که اینا شعر نیست. البته ناظر است به شعرهایی که در اون روزگار بود، نه اینکه هر شعری رو همونجا تخطئه کنه.